ساعت 23 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. ابراهیم رئیسی خواستار انتشار اسامی بدهکاران بد حساب بانکی شده است. ملک یک شهروند بهایی در قائمشهر به نفع ستاد اجرایی فرمان امام مصادره شد. و دبیر انجمن لوازم خانگی ایران میگوید که سالانه 800 هزار دستگاه تلویزیون قاچاق وارد ایران می شود. درود بر شما، کیان معنوی هستم. فریده مرادخانی، فعال مدنی و خواهرزاده رهبر جمهوری اسلامی، بازداشت شده است. رسانه‌های مدافع حقوق بشر روز یکشنبه از بازداشت خانم مرادخانی خبر دادند. گزارش خبرگزاری هرانا حاکی بر آن است که خانم مرادخانی روز پنجشنبه 23 دی ماه در مسیر بازگشت به خانه خود بازداشت شده. این گزارش نهاد بازداشت کننده فریده مرادخانی را وزارت اطلاعات عنوان می کند و می گوید که نیروهای امنیتی پس از بازداشت او اقدام به بررسی منزل وی کرده و برخی از لوازم شخصیش را ضبط کرده و با خود بردن. اتهام این فعال مدنی هنوز مشخص نیست. ابراهیم رئیسی در جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌ها از آنها خواسته است که با بد حساب‌های حرفه‌ای، آنطور که سخن به میان رفته است، سختگیری کرده و اسامی بدهکاران بد حساب بانکی را منتشر کنند. رئیس جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت به بدهکاران بد حساب میدان ندهید، اسامی آنها را منتشر و دستشان را قطع کنید. بانک مرکزی ایران تاکنون رقم دقیق معوقات بانکی را منتشر نکرده، اما اظهارات مقامات ایران نشان می‌دهد که این رقم حدود 236 هزار میلیارد تومان است. خبرگزاری هرانا گزارش می‌دهد که دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی مازندران روز 23 دی حکم مصادره ملک شیدا تایید، شهروند بهایی ساکن قائمشهر را به نفع ستاد اجرایی فرمان امام صادر کرده است. هرانا روز دوشنبه اعلام کرد که این حکم با استناد به فتوای مراجع تقلید مبنی بر مشروع نبودن اموال بهاییان صادر شده است. ستاد اجرایی فرمان موسوم به امام زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است. دبیر انجمن لوازم خانگی ایران از افت تولید داخلی تلویزیون خبر داده و گفته است که نیاز بازار ایران به تلویزیون 2,200,000 دستگاه است که از این میزان 800,000 دستگاه به صورت قاچاق وارد ایران شده است. عباس هاشمی روز دوشنبه با اشاره به کاهش حدود 5% تولید تلویزیون داخلی در 8 ماهه امسال گفته است که بالا بودن میزان تلویزیون‌های قاچاق در بازار وضعیت تولید را تحت شعاع قرار داده، چرا که با توجه به ذائقه مصرف کنندگان تمایل به خرید کالای خارجی بین مردم زیاد است. بازداشت فریده مرادخانی، آنطور که در خبر شنیدید، خواهرزاده رهبر جمهوری اسلامی خبرساز شده است. خانم مرادخانی که فعال مدنی است و حدود 3 سال پیش هم در سنندج بازداشت شده بود، اخیراً در تماسی ویدیویی به مناسبت سالگرد تولد شهبانو فرح پهلوی از او و همسر فقیدش ستایش کرده بود. گرچه علت بازداشت او هنوز اعلام نشده، اما ظاهراً از سوی وزارت اطلاعات صورت گرفته است. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
درود بر شهبانو، زاد روزتون رو تبریک عرض میکنم.
مراسم جشن تولد فرح پهلوی که به صورت آنلاین برگزار میشود، شاید تبریک یک خانم محجبه به ملکه پیشین ایران عجیب به نظر برسد، اما عجیبتر این است که بدانیم این خانم فریده مرادخانی، خواهرزاده آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی است.
بانو جان، میدانی روزی که از خانه کوچ کردی، گلهای خانه پژمرد، پرندگان همه در بند شدند.
فریده مرادخانی حدود 1 هفته پیش بازداشت شد و به گزارش بعضی از فعالان حقوق بشر به زندان اوین منتقل شده. البته هنوز علت دستگیری او عنوان نشده و معلوم نیست برای حضور در این ویدیو بازداشت شده یا دلیل دیگری دارد. او اخیراً کارزاری را هم برای آزادی زندانیان شکل داده بود. خانم مرادخانی در سال 1397 هم به دلیل سفر به سنندج و دیدار با خانواده رامین حسین پناهی فعال کردی که اعدام شده بود بازداشت شد.
من همونجور که میدونید فرزند علی تهرانی هستم، هرچند خواهرزاده علی خامنه‌ای هستم، ولی
این هم برادر اوست، محمود مرادخانی، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که در کنگره دموکرات‌های سکولار ایران در هامبورگ سخنرانی می‌کند. پدر آنها معروف به شیخ علی تهرانی، شوهر خواهر آقای خامنه‌ای است، انقلابی مخالف حکومت پهلوی که بعد از انقلاب به تدریج با سیاست‌های آیت الله خمینی مخالفت کرد و در جریان جنگ به عراق پناهنده شد. در تلویزیون عراق به تبلیغ علیه آیت الله خمینی و علی خامنه‌ای پرداخت، اما سال 1374 به ایران بازگشت. به 20 سال زندان محکوم شد اما بعد از 10 سال آزاد شد و حالا در سن 95 سالگی در انزوای سیاسی به سر می‌برد. این روزها در سالگرد خروج محمد رضا شاه از ایران، خانواده پهلوی و عملکرد شاه که زمانی مغضوب انقلابیون و گروهی از مردم بودند، طور دیگری قضاوت می‌شوند. گرایش به دوران پهلوی به قدری گسترش یافته که حتی صدای نشریه اینترنتی خط حزب الله که توسط بیت رهبر جمهوری اسلامی مدیریت می‌شود هم درآمده و نوشته برخی با انتشار مطالب متعدد در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها می‌گویند دودمان پهلوی دلبر بوده ولی انقلاب اسلامی دیو است. اگر در این جنگ تبلیغاتی خوب عمل نشود، جریان انقلابی ضربه خواهد خورد. البته به نظر می‌رسد این گرایش فقط محدود به جنگ تبلیغاتی نیست، چرا که تغییر رستموندی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی هم گفته بررسی‌های آنها نشان می‌دهد در ایران میل به اعتراض و مهاجرت افزایش یافته و تاب‌آوری مردم هم کم شده. همینطور میل مردم به تغییرات اساسی در کشور افزایش یافته است. او این شرایط را خطرناک توصیف کرده. شرایطی که به راحتی در خیابان‌های ایران با نگاهی به تجمع‌های اعتراضی متعدد قابل فهم است.
تشکر ایسایان، همین هایی که می‌بینید. تشکر ایسایان، همین هایی هستن که اینجا هستن.
تجمعاتی که این روزها دیگر به امری روزمره تبدیل شده و آهسته آهسته به میان هسته‌های اصلی نظام هم کشیده می‌شود. از کارکنان قوه قضاییه تا جانبازان و اسرای جنگ با عراق.
گزارش شهریار سیامی را میشنیدید در مورد بازداشت فریده مرادخانی، خانم مرادخانی که فعال مدنی است و حدود 3 سال پیش هم در سنندج بازداشت شده بود. اخیراً در تماسی ویدیویی به مناسبت سالگرد تولد شهبانو فرح پهلوی از او و همسر فریدش ستایش کرده بود. به ادامه برنامه توجه فرمایید. دور 8 مذاکرات احیای برجام در وین، پایتخت اتریش، با حضور نمایندگان ایران و کشورهای عضو برجام و همچنین حضور غیر مستقیم نمایندگان دولت آمریکا در جریان است. به گزارش وال استریت ژورنال، بنبست بر سر تضمین‌ها در حالی رخ می‌دهد که مقام‌های آمریکایی و اروپایی می‌گویند نشانه‌هایی از پیشرفت در مذاکرات وین وجود دارد. جزئیات بیشتر در گزارش نسرین افشار.
دور 8 مذاکرات احیای برجام در وین پایتخت اتریش با حضور نمایندگان ایران و کشورهای عضو برجام و همچنین حضور غیر مستقیم نمایندگان دولت آمریکا در جریان است. این در حالی است که طرفین مذاکره کننده علاوه بر ابراز خوشبینی جهت رسیدن به یک توافق جامع از مشکلات حل نشده بسیاری خبر می‌دهند. در همین حال چند روزی است که مقامات ایرانی از اجرایی شدن توافق 25 ساله با چین سخن می‌گویند که اهرام فشاری برای کشورهای غربی حاضر در مذاکرات است. در همین زمینه سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود درباره وضعیت مذاکرات احیای برجام اعلام کرد که مهمترین اختلاف کنونی این مذاکرات سرعت آمریکا در ارائه ابتکارات است.
ببینید، اختلافات مهمی در وین باقی مونده. مهمترین اختلافی که امروز ما داریم سرعت نامناسب حرکت طرف‌های مقابل هست، به ویژه طرف آمریکایی در ارائه ابتکارات. جمهوری اسلامی ایران موضوعات مختلفی که خودش این اختیار رو داشته و این امکان رو داشته که مسائل رو کمک کنه، با سرعت خوبی مسائل حل شده، لذا در موضوعات فنی موضوعات پیشرفت‌های قابل توجهی داشته. اما متأسفانه در موضوعاتی که مثل رفع تحریم‌ها هست، گفتگوها منوط به تصمیمات سیاسی شده که متأسفانه در طرف مقابل همچنان معطل مونده. ابتکاراتی هم که ضروری بوده از طرف مقابل همچنان دید دیده نشده و بیشتر اونها شنونده بودند و بعضن پیشرفت‌هایی هم که حاصل شده به خاطر اقدامات جمهوری اسلامی ایران بوده.
آقای خطیب‌زاده در عین حال تاکید کرده که برخی از اختلافات مهم و کلیدی درباره رفع تحریم‌ها باقی مانده و دولت آمریکا را متهم کرده است که سرعت مناسبی در این زمینه ندارد و باید تصمیمات سیاسی بگیرد. کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از فنلاند، در مورد آغاز دور جدید مذاکرات و اختلاف‌های حل نشده بین ایران و آمریکا به رادیو فردا چنین توضیح داد.
خب یک مسئله مهم این است که توافق باید بر سر یک سری کلیاتی اول صورت بگیره. این کلیات به نظر میرسه که بر مبنای صحبت‌های طرفین بهش رسیدند، اما جزئیات بسیار مهمی میمونه. از یک طرف جزئیان، از یک طرف حتما باید حل بشن. یک چیز کلی این است که برای مثال در زمینه تحریم‌ها جمهوری اسلامی میخواد یک، نفتش رو بتونه آزادانه بفروشه، و دو، پول این نفت رو به صورت قانونی و مستقیم در حساب‌های بانکیش تحویل بگیره. بنابراین برای مثال اگر بانک‌های ایرانی تحریم هسته‌ایشون برداشته بشه اما ذیل قوانین مبارزه با تروریسم کماکان تحریم بمونن، اون وقت مقصود ایران رو بهش نمیرسن و خب این برای جمهوری اسلامی احتمالاً قابل پذیرش نخواهد بود. اما یک سری مسائلی میمونند، مانند تحریم برای مثال سپاه پاسداران یا بیت رهبر جمهوری اسلامی. اینها به نوعی مسائل حیثیتی هستند. خب از یک سو آمریکا بر این باوره که رفع تحریم اینها کمکی نمی‌کنه، ربطی نداره به مسئله فروش نفت و دریافتش از طریق بانک‌ها. از یه طرف جمهوری اسلامی اصرار داره که این موارد حتما حل بشن. موضوع دیگری هم که وجود داره یک سری درخواست‌های جمهوری اسلامی است که عمل به اونها برای آمریکایی‌ها دشوار و بلکه ناشدنی است. مانند اینکه آقای خطیب‌زاده گفته که آمریکا حالا غیر از اینکه تضمین بدهد بگوید که از سازوکارهای برجام علیه برجام استفاده نمی‌کنه. این یعنی که در عمل حق استفاده از اسنپ‌بک رو برای مثال کنار بگذاره اگر برگرده به برجام. خب این یعنی تغییر در قطعنامه 2231. مسائل بزرگی هستند که به نظر نمیره که آمریکایی ها به راحتی زیر بار چنین مسائلی برن. ایران انتظار داره آمریکایی ها در موردش تصمیم سیاسی بگیرن و کوتاه بیان. آمریکایی ها هم انتظار داره که جمهوری اسلامی چشمش روی این مسائل ببنده و از خواستهای خودش عقب نشینی بکنه.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، نیز به تازگی گفته بود که اگر در هفته‌های آینده برجام احیا نشود، آمریکا در هماهنگی نزدیک با شرکایش در اروپا و خاورمیانه گام‌های دیگر و سایر گزینه‌ها را مورد نظر قرار خواهد داد. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین و رئیس هیئت مذاکره کننده روسیه در مذاکرات روز جمعه، نسبت به فعال‌تر شدن برخی از مخالفان برجام همراه با پیشروی مذاکرات وین هشدار داده بود. اولیانوف در توییتی نوشت: با پیشرفت در مذاکرات وین، مخالفان برجام در فضای عمومی فعال‌تر شده و بیشتر فتنه آمیزی می‌کنند. این ناراحت کننده و تأسف‌بار است. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، هم در گفتگویی که رسانه‌های داخلی ایران منتشر شده، گفته است که آمریکا طرح نوعی در مذاکرات ارائه نکرده و اگر ایران بتواند از مزایای اقتصادی توافق بهره مند شود، تمامی طرف‌ها هم بهره مند خواهند شد. دور هشتم مذاکرات برجام در وین در حالی برگزار می‌شود که چند روز پیش وزرای خارجه ایران و چین از آغاز اجرای تفاهم‌نامه 25 ساله با ایران خبر داده بودند. دولت مردان ایران آغاز اجرای توافقنامه 25 ساله با چین را موفقیتی راهبردی برای تهران دانستند و در مورد دوستی پارلمانی ایران و چین گفتند: تقویت ارتباط با شرق موجب می شود که آمریکا و غرب احساس خطر کنند و این احساس خطر موجب کوتاه آمدن در مذاکرات خواهد شد. در حاشیه این مذاکرات، بری روزن، یکی از دیپلمات‌های پیشین آمریکایی که در پی اشغال سفارت آمریکا در تهران توسط نیروهای حامی جمهوری اسلامی ایران گروگان گرفته شده بود، اعلام کرد که می‌خواهد تا چند روز دیگر به وین برود و در همبستگی با شهروندان خارجی که در ایران گروگان گرفته شدند اعتصاب قضا کند. آقای روزن گفت: سیاست ایران سیاست گروگانگیری است و امیدوار است که در زمان حضورش در وین با رابرت مالی، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران، و همچنین با فرستادگان دولت ایران بتواند صحبت کند.
گزارش نسرین افشار را میشنیدید در خصوص گزارش وال استریت جورنال در مورد بن‌بست بر سر تضمین‌ها که مربوط به مذاکرات دور هشتم مذاکرات احیای برجام در وین پایتخت اتریش میان جمهوری اسلامی ایران و سایر طرف‌های برجام در وین در جریان است.